بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 176 صفحه 159 سطر 10 استاد انصاری 4/11/61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
و بهی نستعین. قال الباقر علیه السلام حدثني أبي زين العابدين أنا أبيه الحسين بن علي عليهم السلام أنه قال السمد الذي لا جوف له. توحيد الصدوق عليه الرحمة صفحه 90. و شاید همین حدیث دلالت بر عینیت صفات برای ذات با ذات بکنه. ذات خلاصه تو خالی نیست از کمالات، کمالات همه متحد با ذاته، ولی اگر علم یا قدرت در درون ذات نباشه جوف پیدا میکنه. و تهدت فی الذات لا مفهوما که کون کل مقدور و المعلوما فصرف کونن ظاهرون ظهورو و مظهرون للغیر فهو نورو و از افاظت الشعاع ظاهرو لزوم حال نور فهو قادرو ولهی در راکن و فعالن بدا فنور حیون حیث و فیه وجدا و از ظهورون مرجع العلم فهو علم و قس سایر الاوصاف لهو. هازا تنذیر للمقام و تنویر یرتفع به ظلام و اوهام اختلط علیهم المفهوم والمصداق فیرون اختلاف مفاهیمها و یتوهمون اختلاف وجودها و مصداقها به حسبها و کأنهم لم یقرأ اسماءهم جواز و انتزاع جواز و انتزاع مفاهیم مختلفه من مصداق واحد فهم مع القائلین باتحادها فی المفهوم ایزن فی شقاق. و تقریر و تنذیر انه یصدق علیک انک مقدور لله و معلوم و مراد و معلول له الى غیر ذالک من المزایفات لاضافاته تعالی و انت شخص واحد و مصداق فارد ولا يمكنك ان تقول انا مقدور له من جهة و معلوم له من جهة اخرى. مثلا از يلزم ان تكون حیثیت و مقدوریتك غیر معلومت له مع انه لا يعزب عن علمه مثقال ذره او حیثیت و معلومیت که غیر مقدورت له مع ثبوت عموم قدرته علا ان الکسرات والمرکبات لابد ان تنتهی الى الوحدات والبسائط و کل واحد بسیط منها شیئون و موجود و واحد و معلوم و مقدور لله الى غیر ذلك من جهت واحده فظهر ان اتحاد مفاهیم کثیره فی الوجود و المصداق واقعون. ثم اشرنا الى کون صرف الوجود به ذاتهی مصداقاً لجمیع صفات الکمال به قولنا فصرف کونن هو ظاهرون به ذاته و ظهورون فبملاحظت الله ذات هنا ترع علیه الظهور فهو نفس الظهور و اذ هو ظهورون قائم به ذاته فهو ظاهرون کما ان البیاض لو کان قائما به ذاته کان ابیض و مظهر للغیر الذی هو الماهیات فهو نور لان النور هو الظاهر به ذاته المظهر لغیره. ایشان فرمودند که در همین عالم شهادت هم ما میبینیم که یک نفر انسان با این که واحد هستش و یگانگی داره در این حال مفاهیم گوناگونی ازش انتظار میکنیم، مثل یک انسان که هم معلوم حق تبارک و تعالی است، هم مقدور او هست و هم مراد او هست و هم مرزوق او هست و هم مخلوق او هست و هم معلول او هست و سایر صفاتی که برای انسان هست نسبت به حق. با این که زید شخص واحد و یه نحوه یگانگی داره، یه نحوه یکتایی داره، در این حال مفاهیم گوناگونی ازش انتزاع میکنیم و برش حمل میکنیم. زیدون معلوم لله تعالی، زیدون مقدور لله تعالی، زیدون مراد لله تعالی و هاکذا. با این که زید وحدت داره، وحدت شخصیه داره، بنابراین انتزاع معلومیت لله، مقدوریت لله، مرادیت لله، مخلوقیت لله که مفاهیم گوناگون و جور به جور هست، از شیء واحدی که زید باشه ما انتظار کردیم و عقل ما هم هیچ گونه ابا و امتناعی نداره و مانع ما از انتظار مفاهیم گوناگون از موجود واحد نمیشه. پس در عالم ربوبی هم همین جور میگیم، میگیم الله تبارک و تعالی عالمون، الله قادرون، مریدون، حیون، متکلمون، سمیعون، بصیرون و هاکذا. با این که واحد هست و یگانگی و یکتایی داره، در این حال مفاهیم گوناگون ما ازش انتظار میکنیم. اونجا هم مثل اینجا تنظیری، چنانچه حضرت رضا علیه السلام فرمود مطالب اونجا به وسیله مطالب اینجا فهمیده میشه، اونجا هم مثل اینجا. مثلا بعد ایشان یه انقلت بیان میفرماین و جواب اشکالی مطرح میکنن که ممکن است کسی بیا به ما بگه که نه، در اینجا این مثالی که شما زدید و این نظیری که برای مطلب آوردید و این مثالی که برای مطلب آوردید درست نیست. چرا؟ برای که زید البته حیثیات گوناگون داره، جهات گوناگون داره. اولا که زید واحد حقیقی که نیستش، که وحدتش وحدت حقه حقیقیه یه اصلیه باشه، اینجوری که نیست. زید مرکب است از وجدان و فقدان، از دارایی و نداری، یه چیزی داره یه چیزی هم نداره. و زید مرکب است از ماهیت و وجود، زید مرکب است از جنس و فصل، زید مرکب است از ماده و صورت جسمش، و زید مرکب است از اجزای مقداریه، جسمش اجزای مقداریه داره، و زید جهات مختلفه داره، حیثیات مختلفه داره. و جهت معلومیت زید لله تعالی غیر از جهت مقدوریتشه. معلومیت لله را از یه جهت زید انتزاع کردیم، مقدوریت هم از جهت دیگری، مخلوقیت هم از جهت دیگری. پس بنابراین انتزاع مفاهیم گوناگون از مصداق واحد نیست، بلکه انتزاع مفهوم واحد از مصداق واحده. معلومیت را از یه جهت انتزاع کردیم، زیدون معلوم لله، این معلومیت لله از یه جهت زید انتزاع کردیم. زیدون مقدور لله، این مقدوریت هم از جهت دیگری که درش هست انتزاع کردیم. معلول لله از جهت دیگری، چون جهات مختلفه، حیثیات متکثره در زید هست، هر یکی از این مفاهیم گوناگون از یه جهتی ما انتزاع کردیم. پس در مورد مثالی که بیان کردید در مورد تنظیر، انتزاع مفاهیم متکثره از مصداق واحد نیست، بلکه انتزاع مفهوم واحد از مصداق واحده. هر کدوم از یه جهتی انتزاع کردیم و هر یکی از این مفاهیم گوناگون یه مصداق دارن، در حالتی که شما باید ثابت بکنید که شیء واحد من جهت واحده مفاهیم گوناگون بشه ازش انتزاع کرد. و حق تبارک و تعالی که دارای مقام احدیت هستش، چجور میشه که مفاهیم گوناگون ازش انتزاع بکنیم و بگیم همه ی صفات عین ذات؟ ایشان دو تا جواب میدن. جواب اول اینه که اگر ما بگیم حیثیت معلومیت زید لله تعالی غیر از حیثیت مقدوریتش هست لله تعالی، لازمش اینه که حیثیت مقدوریت زید معلوم حق نباشه و حیثیت معلومیت زید مقدور حق نباشه. اینجوری میشه، برای که اگر گفتیم که معلومیت زید لله تعالی از یه جهت انتزاع کردیم و مقدوریت زید لله تعالی از جهت دیگری انتزاع کردیم، خب اگر اینجوریه، لازمش اینه که جهت معلومیت زید مقدور پروردگار نباشه و جهت مقدوریت زیدم معلوم لله نباشه. اینجور میشه، برای که دو تا مفهوم دو تا مصداق. و حال اون که علم حق تبارک و تعالی عمومیت داره، همه جهات زید معلوم حق هست، حتی جهت مقدوریتش، جهت مقدوریتش، جهت مرادیتش، جهت مخلوقیتش، همه معلوم حق هست. و همچنین همه چیز قدرت حق تبارک و تعالی عمومیت داره، احاطه به همه چیز داره، که خودش بحث جداگانه ای هست. خلافاً للثنویه و المعتزله، قدرت حق عمومیت داره، حتی افعال عبادم به حول الله و قوته انجام میگیره، به عنوان امر بین الامرین انجام میگیره، نه به عنوان جبر و نه به عنوان تفویض، هیچ کدومش. حالا که اینجور شد، پس بنابراین چون قدرت حق عمومیت داره، جهت معلومیت زیدم مقدور حق هست و جهت معلومیت زید مقدور حق هست و جهت مقدوریتش هم معلوم لله تبارک و تعالی است. پس ما نمیتونیم این حرفو بزنیم بگیم که بله، این مفاهیم گوناگونی که از زید انتزاع میکنیم از جهات گوناگونه. اگر این حرفو زدیم گیر میکنیم. چرا؟ برای که جهت معلومیت زید هم مقدور لله تبارک و تعالی هست لعموم قدرته، یعنی جز ممتنعات که چیزی نیستن که بخوایم استثناء بکنیم، حساب استثناء نیست، همه چیز مقدور حق هست، قدرت حق عمومیت داره. و همچنین جهت مقدوریت زید معلوم لله تبارک و تعالی است، چون لا یعزو عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السما. پس نمیتونیم این حرف بزنیم که بگیم بله جهت معلومیت را، معلومیت زید را از یه جهت انتزاع میکنیم، مقدوریتش لله از یه جهت انتزاع میکنیم. این حرف ما نمیتونیم بزنیم. این یه جواب. نه نه، چرا؟ گرچه در نفس انسان هم میگن همین جوره، در نفس انسان هم مرحوم حاجی علیه الرحمه در همین صفحه مقابل یه حاشیه مفصلی داره که در نفس انسان هم این جوره، در نفس انسان هم علم عین نفس هستش و قدرت عین نفس هستش و سایر صفات. بله در نفس انسان هم این جوری است. بله نفس، بله متحد با بدن من حیثه و بدنون نیست، لیکن متحد با روحه. البته بدنم من حیث این که مرتبه نازله از نفسه، اونم اتحاد با نفس داره از یه جهت. بله در اونم، در انسانم این دوریست. اما خب نه، اگر اون نه، علم به خودش، علم به خودش، حالا او کیفه، علم به خودش. حالا کسی اتحاد عاقل و معقول گفت، در علم به غیرم اتحاد عاقل و معقول گفت، در اونجا چه بفرمایید استادی؟ در علم انسان به خودش، علم مجرد به ذات خودش که علم حضوریه، که علم عالم و معلوم گیکیه، در اونجا چه میفرمایید؟ و اگر کسی قائل به اتحاد عاقل و معقول شد در علم عالم به غیر خودش، در اونجا چه میفرمایید؟ حالا عرض میکنم که و اما جواب دوم که جواب محققانه ای هست، عبارت از این معناست که بسیار خوب. حالا ما میگیم زید مرکب است از جهات گوناگون و حیثیات گوناگون در زید جمع شده، جهات مختلفه، حیثیات گوناگون، اعتبارات گوناگون. بسیار خوب. و هر یک از این مفاهیم از یه دونه از این جهات انتزاع کردیم که اشکال اولی را مسلم میگیریم، میگیم بسیار خوب. حالا زید مجتمعی است از این حیثیات کثیره و از این جهات کثیره، مرکب است، حالا مرکب تعبیر بکنیم هر چی بگیم. زید یک مجتمعی است که از یه چیزه کثیری دور هم، یه چیز کثیری، جهات کثیری جمع شده زید، یا این که یه چیز جهات بسیطی که اون جهات یه مرکب نیستن جمع شدن و شده زید. زید مرکب است از جهات گوناگون، حیثیات گوناگون. پس زید مجتمعی است از جهات کثیره، مرکب است از جهات کثیره. اینجور بگیم بسیار خوب. و هر یک از این مفاهیم به قول شما از یه جهتی انتزاع کردیم، حالا ما اشکال شما رو مسلم میگیریم، میگیم بسیار خوب، لکن هر مرکبی باید برسه به بسیط. و اینم یه حرف خیلی روشن بدیهی هستش، اصلا مرکب ناچار باید برسه به بسیط، ولی ترکیب معنا نداره. چنانچه کثیرم باید به واحد برسه، و اگر چنونچه در عالم واحد نباشه کثیر تحقق پیدا نمی کنه اصلا. یعنی مقدم کثرت وحدته، و اگر چنونچه وحدت نباشه کثرت هیچ معنا نداره. ده کثیره، سه کثیره، هزار کثیره، یک میلیون کثیره، یک میلیارد کثیره، کثرت در این اعداد هست. این کثرت چیه؟ جز وحدات هستن که تشکیل کثرت میدن. پس هر کثرتی ولو دامنه دار باشه، ولو کثرت درش متراکم باشه، باید بر بگرده به وحدت. و اگر وحدتی در عالم نباشه کثرت به طور کلی معنا نداره، نمیتونه تحقق پیدا بکنه. چنانچه هر مرکبی باید برسه به بسیط، ولو نمیشه. ترکیب از چه؟ چجوری؟ سرکب و شکر سکنجبین ازش درست میکنن، سکنجبین مرکبت میرسه به این دوتا بسیط، این دوتا خودشون مرکبن، آب نمیدونم مرکب است از چی چی و نمیدونم، بسیار باید به یه بسیط برسه. یعنی مرکبات لابد و اینتهیه الى البساید و الا تسلسل لازمی ها و همچنین حالا تسلسل لازمی ها این حرف منو حالا عرض نمی کنیم تا با دقت بیشتری، و کسرات باید برسه به وحدات، به وحدت ها باید برسه و این با به طور مسلم بودن عرض می کنیم. بگیم بسیار خوب، زید جهات کثیره ای داره، مرکب است از جهات کثیره. حالا ما کار بی اینا نداریم، ما اون بساطی اون جهات اون کثرت رو در نظر میگیریم، کثرت رو تعقیب میکنیم، پیگیری میکنیم تا برسیم به وحدت، برسیم به اونجا اون کثرت. بسیار خوب، در زید کثرت یه جهتیشو میگیریم، یکی از اون جهات کثیره که در زیده میگیریم و میریم جلو تا برسیم به وحدت. اگر اون به وحدت نرسه که نمیشه، پس بعد به وحدت برسه، برسه به یه جایی که دیگه واحده، دیگه کثیر نیست. بله نه حالا عرض نه در اونجا میگن بالقوه، اون راجع به جسمه، راجع به جسم میگن ما به جایی نمیرسیم که یه چیزی جسم باشه و قابل تقسیم نباشه. اونا میخوان این بگن، حکما میگن جسم از اون نظر که معروض مقداره و معروض کم متصله، هر اندازه ریز باشه این جسم باز این بر و اون بر داره، چون قابل ابعاده. جسم طبیعی مایم کنو فیه مایف رزو فیه خطوطون سلاستون متقاطعه علا زوایا قوائم، جسم هر اندازه ریز باشه باز این بر و اون بر داره. وقتی این بر و اون بر داره، مقدار داره، کم متصل در اونجا، جسم تعلیمیه، سطح ولو خیلی کوچیک باشه و مقدار قابل تقسیمه، این رو میخوان بگن، این را میخوان بگن. جناب عالی در دهتا چی میفرمایید؟ دهتا چجور چی کارش میکنید؟ دهتا وحدت، اگر بفرمایید نه واحدم به دو تا نصف تقسیمش میکنیم، اونم به سه تا تقسیمش میکنیم، نه، این یه احتیاجات اجتماعیه. بلا وحدت، عدم انقسام در تعریف وحدت عقص شده، وحدت یعنی عدم الانقسام. نه، پس بنابراین اینی که میگن الان این کتابم متصل واحده، شیء واحده، الان این کتاب میتونیم به شیئون بگیم، واحدون بگیم، امرون بگیم، موجودون بگیم، معلولون بگیم، اما الان که اتصال داره و اتصال مسابقه با وحدت شخصیه هستش. حکما که قالب جزء الهی تجزا نیستن میگن این بالقوه قابل انقسامه، نه این که الان اقسام غیر متناهیه بالفعل در ای هستش، تو این که غیر متناهی محصور بین حاصرین بشه، اونطور که نمیخوان بگن. او در طبیعیات باید حرف حکما که چی میخوان بگن در باب جزء الهی تجزا، اونا میخوان بگن هر جا مقدار باشه. حالا در موجودات مجرده که مقدار نیست، هست حالی چی میفرمایید؟ یه موجود مجرد تحلیلش میکنیم به وجود و ماهیت. وجود چه جزئی داره؟ وجودش بسیطه یا نه؟ به بسیط میرسیم یا نه؟ ماهیتشو تجزیهش میکنیم، ماهیتشو تجزیهش میکنیم به جنس و فصل، جنسشو تعقیبش میکنیم تا برسیم به جنس الاجناس. جنس الاجناس چه جزئی داره؟ جوهر بسیطه، بسیط نبود که ده جنس الاجناس نبود. باشه ملاحظه فرمایید، یه ماهیت جناب عالی، یه موجود ممکن، یه موجود ممکن، حالا یه موجود مجرد ما حساب میکنیم که ماهیت و وجود که داره، وقتی تجزیه مرکب است میگیم از ماهیت و وجود، البته ترکیبش ترکیب متأصل و لا متأصله، نه ترکیب متأصل و متأصل. بعدن وجودشو میخوایم حال تجزیهش بکنیم، حال چجور بفرما تجزیهش کنیم؟ وجود امکانیش، والون که وجود برهان اقامه شده و لیس جزء ان و کذا لا جزء له، وجود که جزء نداره. خرسیدیم به بسیط ماهیتش، میفرمایید مرکب است از جنس و فصل. بسیار خوب، جنسش رو حساب میکنیم. انسان مرکب است از جنس و فصل، تعقیب میکنیم، باید منتهی به بسیط بشیم. برای که حیوانم مرکب است از حساسیت و تحرک از جنس و فصل، میرسیم به جسم نامی تا برسیم به جوهر. به جوهر که رسیم، جوهر مرکب از چه؟ اگر جوهر مرکب از جنس و فصل باشه که جنس و اجناس نیستش، پس بنابراین تحت جنس دیگری. همین ماهیت انسانم هم که مفهومی وقتی تعقیبش بکنیم میرسه به یه مفهوم بسیط، بلکه همه اینا میرسه به مفهوم وجود. مفهوم وجود هم مفهوم بسیطیه. پس مرکبات لابد ان ینتهی الی البسائط، کثرت لابد ان تنتهی الی الواحد، چون وحدت معناش عدم انقسامه. این نصف و ثلث و کسر نمیدونم اعشاری و متعارفی که میگن، اینها دیگه اعتبارات اجتماعی هستش، ولی وحدت قابل تقسیم نیست، واحد قابل تقسیم نیست، لذا واحد هم عدد نیست. عدد ساز هست و عدد هم نیست، از دو عدد هستش. عرض میکنم که حالا که اینجوری شد، ما میگیم بسیار خوب، شما میگید این زید جهات کثیره داره و این مفاهیم کثیره از جهات کثیره انتزاع شده. ما این کثرت رو پیگیری میکنیم تا برسیم به وحدت، تا برسیم به مفهومی که دیگه بسیطه و قابل تقسیم نیست، مثل جنس و اجناس، جوهر، کم، کیف، امثال اینها، و تعقیب میکنیم تا برسیم به وجود، وجود امکانی زید، وجود زید که ده تجزیهش نمیشه کرد. در اونجا ما میبینیم وجود زید با این که دیگه بسیط هستش و مرکب نیست، چندین مفهوم میتونیم ازش انتزاع بکنیم. یکی شیئون، یکی امرون، معلولون، معلومون، مقدورون، همه اینها میتونیم ازش انتزاع بکنیم، در حال که وجود زد یه بسیطه، یه نمیتونید بگید مرکبه. و همچنین جنس الاجناسی که ماهیت زید مندرجه در تحت او هست، مثل جوهر یا مثل جوهر، ده اون نمیشه. جوهر شیئون، امرون، معلوم لله، مقدور لله، هیچ جهت کثرتی هم درش نیست. پس با پیگیری این کثرت و این ترکیب ما میرسیم به یه بسائطی و وحداتی که با این که واحده و بسیطه، مفاهیم گوناگون ازش انتزاع میشه، و هو انتزاع مفاهیم کثیره از مصداق واحد و معنی فارد. این تمام شد. مرحوم حاجی علیه الرحمه از اینجا میخوان اثبات بکنن صفات کمالیه برای حق تبارک و تعالی، اگرچه در فریده اولم فرمودن که وقس علیه کل ما لیسم تنع اشاره فرمودن، که ببینیم چجوره که حق تبارک و تعالی واجد جمیع کمالات و همه اینها مصداقاً این یک دیگرن و همه اینها این ذاتن. حالا بیانات گوناگونی هستش. اولا این که ثابت شد وحدت اله عالم، وحدت واجب الوجود و وحدت اله عالم و خالق عالم و معطی موجودات ثابت شد، و ثابت شد که لا مؤثر فی الوجود الا الله. وقتی اینجوری شد، ما کمالاتی در موجودات میبینیم و این کمالات چون یک مبدع باید اینها ازش فیضان پیدا بکنه، نمیشه که اون مبدع فاقد اینها باشه، پس همه این کمالات ها داره. این یه بیان. بیان دیگری این که حق تبارک و تعالی صرف الوجوده. این صرف الوجود که میگیم، بعضی از آیون یه وقت می فرمودن، بعضی از افاضل، که این صرف الوجود چجوری میشه؟ اینها مثلا ذهن انسان آشنایی داره، وقتی گفته میشه صرف، به نظر آدم میاد یه مفهوم بی قید و شرطی، نه چون ذهن انسان با مفاهیم آشنایی داره. وقتی گفتن صرف الوجود، مثل این که آدم یه مفهوم وجود هستی که تو ذهنش میاد خیال میکنه اینه، لکن نه، این صرفی که در اینجا گفته میشه معناش وجود خارجی عینی هستش. وجود صرف یعنی وجود به شرط لای از ماهیت، به شرط لای از حد، به شرط لای از نقص، به شرط لای از نداری. وقتی اینجوری شد ما میتونیم، علم از سنخ وجود، از سنخ عدم که نیستش. قدرت، علم عبارت است از انکشاف معلوم للعالم، انکشاف عدم، انکشاف که نیست. علم از سنخ وجوده، از سنخ ماهیت که نیست، از سنخ عدم هم که نیست. قدرت، کون الفاعل به حیث و انشاء فعل و علم یشاء لم یفعل، کون الفاعل، عدم کون که نیستش. یا مثلا حیات، حیات عبارک است از دراکیت و فعالیت. خب درک و فعل از سنخ وجوده، لا درکی و لا فعلی که نیست که از سنخ عدم باشه. پس این کمالات همه برمیگرده به وجود. حالا که کمالات برگشت به وجود، میشه صرف الوجود فاقد اینها باشه؟ خب از صرف الوجود فاقد علم شد، ایده صرف الوجود نیست. ایده وجود میشه به شرط حدی، حد پیدا میکنه، یعنی همه چیز داره مگر وجود علم، صرف الوجود نمیشه. در حالتی که حق تبارک و تعالی صرف الوجوده و صرف الوجود به شرط لای از حد، نه به شرط لای از یک کمالی، به شرط لای از حد. حدم نقصه و سلب در سلب میشه اثبات. اگر میگن لا حدی حد حق تبارک و تعالی است، چون حد عبارت است از نداری و سلب نداری داراییه، برمیگرده به اثبات. بنابراین صرف الوجود علمم هست، قدرتم هست، حیاتم هست، همه صفات کمال هست. و اگر نشد صرف الوجود نیست. معناش اینه که یه وجودیست به شرط لای از یه موجودیست، وجودیست به شرط لای از وجود علم، پس صرف الوجود نشد، پس حد پیدا کرد. بله، حدی که ما سلب میکنیم، میگیم لا به شرط لای از حد، به شرط لای از نقص، به شرط لای از نداری. و اگر وجودی ما اینطور حساب کردیم دیگه نمیشه، همه اینها در وجود هست، در صرف الوجود هست. اگر گفتیم عالم نیست، اگر گفتیم قادر نیست، صرف الوجود نشده، حد پیدا کرده. اینم یه بیان. بیان دیگری که مرحوم حاجی می‌فرمایند در اینجا، حالا شاید روی قاعده اشراقیین باشه و ما هم نمی‌دونیم که حالا ایشون از شیخ الاشراق گرفته چه جوری هست. عرض می‌کنم اول ایشان اثبات می‌کنن که صرف الوجود نوره، اثبات این معنا می‌کنن. وقتی اثبات کردن که صرف الوجود نور هستش، او وقت میگن که، میفرماین که در نور علمم هستش، برای که هر نوری خودش برای خودش روشنه و سایر چیزهام به وسیله او برای او روشنه، یا به وسیله او روشنه، پس علمم در نور هستش. و یه خاصیتی داره نور و اون عبارت هست از این که فیاض شعاع هستش، یعنی خاصیت نور پرتو افکنی هستش. نور نمیشه جمع و جورش کرد، مثل این که الملعان اوجب الفیضان، نور و درخشش نمیشه دست و پاش بست که پرتو افکنی نداشته باشه، فیاض پرتو ها هستش. پس بنابراین نور قادره و قدرت داره. چیزی که هست این نور عرضی، این نوری که از برق و خورشید و اینها هستش، این البته علم و مشیت نداره. و اما صرف الوجود نوره، به خاطر این که نور عبارت است از چیزی که
ظاهر باشه برای خودش و مظهر باشه برای غیر خودش. و صرف الوجود این تعریف برای صادقه، برای که خودش به خودش موجود و قائمه و ماهیات که غیر او باشه به او موجود هستم و وجودات امکانی به او موجودم. پس نوره. حالا که نور شد، نور خودش برای خودش پیداست و سایر چیزها هم نور خودش برای خودش منکشف و سایر چیزان به وسیله نور منکشف میشه. پس علمم درش هست. نور فیاض شعاع پرتو افکنی داره، پس وجود صرف هم، صرف الوجود هم قدرت داره، فیاضیت داره، ایجادگری داره و همچنین صفات دیگر که حالا بعدش خونده میشه. هازا تنذیر للمقام، اینی که گفتیم که کون کل مقدور و المعلوما در شعر گفتیم، این مصرع از شعر ما که گفتیم و تهدت فی الذات لا مفهوما، صفات کمالیه حق در ذات و مصداق عین یک دیگر هستند، یه نظیری آوردیم که کون کل مقدور و المعلوما، مانند تو ای انسان که هم معلوم حق هستی هم مقدور حق. هازا این که کون کل مقدور و المعلوما تنذیری است برای مقام، یعنی مقام عینیت صفات برای ذات، و تنویر و درخششی است که یرتفع بهی ظلام و اوهام اختلط علیهم المفهوم و المصداق، و یک درخشش استدلالی است که رفع می شود به وسیله او تاریکی وهمهای کسانی که تاریکی اوهام اون افرادی که مشتبه شده و قاطی پاتی شده بر اونها مفهوم و مصداق، مفهوم و به مصداق اشتباه می کنن. چجوری مختلط شده؟ سابقا دبیرستان های مختلط بود. چجور؟ نه دیگه روشنه. حالا حضرت عالی اذن می‌فرمایید که بنده عبارات ها بخونم، شاید اگر از تقریر بنده روشن نشد از فرمایشات عین متن فرمایشات ایشون روشن بشه. و درخشش استدلالی است که رفع می شود به وسیله او تاریکی ها و ظلمات اوهامی، این وهم بیمروت که یک کوه تاریکی هستش، تاریکی اوهام کسانی که مشتبه شده برشون مفهوم و مصداق. فیرون اختلاف مفاهیمها و یتوهمون اختلاف وجودها و مصداقها به حسبها. اینها میبینن اختلاف مفاهیم اسماء و صفات الهی و توهم میکنن اختلاف وجود این صفات و مصداق این صفات. میگن که وجود و مصداقشون هم به حسب اختلافی که مفاهیم داره اینا مختلفن. چطور صفات ثبوتی یه هفتا مفهومه، مصداقش هم به حسب این هفتا میشه هفتا مصداق؟ حالا اینجا اشتباه چه عیبی داره؟ مفاهیم مختلفه لکن مصداق یکیه. و که انهم لم یقرع اسماءهم جواز و انتزاع مفاهیم مختلفه، مفاهیم مختلفه من مصداق واحد. مثل این که اینها تبلک های گوششون را به صدا در نیاورده است این مطلب که جایز است انتزاع مفاهیم مختلفه اسماء و صفات از مصداق واحدی که ذاته. فهم مع القائلین باتحادها فی المفهوم ایزن فی شقاق. پس این دسته از کسانی که میگن صفات عرض میکنم که مصداقشون هم مختلفه، اینها با کسانی که قائلن به اتحاد مفهومی این صفات هم در جنگ و ستیز هستم، چون یک کسانی هستند که البته با اونا که بیشتر به طریق اولا، حالا مثلا حکما میگن که اسماء و صفات مفاهیمشون مختلفه، مصداقشون واحده، خب با اینا در جنگم. یه با کسانی که بخوان بگن که این اسماء و صفات مفهومن واحدن و مصداقنن واحدن، که معلومه در جنگ بیشتری هستن. فهم مع القائلین به اتحاد صفات در مفهوم ایزن اضافه بر مصداق، با اینها هم ایزن فی شقاق هستن. و تقریر و تنذیر انه یصدق علیک انک مقدور لله و معلوم و مراد و معلول له الى غیر ذالک من المضایفات لاضافاته تعالی و انت شخص واحد و مصداق فارد. تقریر و بیان این تنذیر اینه که صدق میکنه بر تو ای انسان که مقدور حق هستی، معلوم او هستی، مراد او هستی، معلول او هستی، الى غیر ذالک از مضایفاتی که تو نسبت به اضافات حق پیدا میکنی، مثل این که سایر مضایفات مخلوق حق هستی، مرزوق حق هستی، امثال اینها. و حالون که تو شخص واحدی هستی و مصداق فاردی هم هستی، پس مفاهیم گوناگون از مصداق واحد انتزاع شد. ولا یمکنو که ان تقول انا مقدور له من جهت و معلوم له من جهت اخرى مثلا، و نمیتونی بگی که بله من مقدور حق هستم از یه جهتی و معلوم او هستم از جهت دیگری مثلا و مراد او هستم از جهت دیگری. چرا نمیتونی حرفو بزنی؟ از یلزم و ان تکون حیثیت و مقدوریتک غیر معلومت له، زیرا لازم میای که حیثیت مقدوریت تو معلوم حق نباشه. مع انه لا یعزب عن علمه مثقال ذره، با این که غائب نمیشه از علم حق مثقال ذره، مقدوریت تو هم معلوم حق هستش. او حیثیت و معلومیت که غیر مقدورت له، یا این که حیثیت معلومیت تو مقدور حق نباشه، مع ثبوت عموم قدرته، که یه بحثی میاد که قدرت حق عمومیت داره، همه مقدورات رو فرا میگیره. یه جواب دیگری اضافه بر این که علا ان الکسرات والمرکبات لابد ان تنتهی الی الوحدات والبساط، اضافه بر این که کسرات جهات کثیره، مرکبات ناچار باید منتهی بشه به یه کوچه بنبستی، کسرات منتهی بشه به وحدت ها و مرکبات هم باید منتهی بشه به بساید. خب حالا ما اینها رو، این کسرات رو تعقیب میکنیم تا به وحدت ها برسیم، مرکبات رو تعقیب میکنیم تا به بساید برسیم. وقتی رسیدیم به یه واحد بسیطی مثل جوهر، یه مفهوم بسیط، یا مثلا یه وجود بسیط، به اونجا که رسیدیم، و کل واحد بسیط منها شیء و موجود و واحد و معلوم و مقدور لله الى غیر ذلک من جهت واحده، او وقت و هر یک و هر واحد بسیطی از این کسرات و مرکبات، هم شیء بهش میتونیم بگیم، هم موجودون، هم واحدون، هم معلومون، هم مقدورون الی غیر ذلک، هم مرادون، هم مخلوقون، من جهت واحده، اونجا که جهت واحده، اونجا که کثرت که نیست، چون کثرت رو پیگیری کردیم تا به وحدت رسیدیم، اونجا که ترکیب نیست. پس به یه چیز بسیطی هم چندین مفهوم از یه چیز بسیط ما میتونیم انتزاع بکنیم. کجا؟ چی تو؟ نه، یه وجود، همطور که عرض کردیم، چه در ماهیات چه در وجودات، جز الایت جزام خیال نه. فرمایید حضرت عالی که الان کتاب مرکب است، حکما که میگن این الان اتصال داره، اما این اتصال یه چیزیه، وحدت شخصیه داره، اما قبول میکند انقسامات غیر متناهی را. این را میخوان بگن. حالا حضرت علی، خب حالا وجود زید میشه زیر چاقوی تشریع تکه تکش بکنی؟ وجود زید هم این بر اون بر داره؟ جوهر، مفهوم جوهر این بر اون بر داره؟ بسیطه، واحده. فظهر ان اتحاد مفاهیم کثیره فی الوجود و المصداق واقع اون. پس روشن شد عطف استراج فقط طلعت شمس، فظهر این که یگانگی مفاهیم گوناگون در وجود و مصداق متحقق در خارج واقع هم هست، نه که تنها ممکنه. ثم اشرنا الى کون صرف الوجود به ذاتهی مصداقن لجمیع صفات الکمال به قولنا. سپس اشاره کردیم در شعر به این که صرف الوجود که وجود واجبیست به ذاته، یعنی در حریم ذات بدون حیثیت تقییدیه و تعلیلیه، بدون اینکه صفات بیرون از ذات باشه، به ذاته مصداق جمیع صفات کمال هستش. به چی اشاره کردیم؟ اشرنا به قولنا که در شعر گفتیم. اولشون ثابت میکنن که صرف الوجود نوره، بعد ایشون میفرماین که در نور علمم افتاده، در نور قدرتم هستش، در نور حیاتم هستش، در نور ارادم هست، تکلمم هست. به قولنا فصرف و کونن هو ظاهرون به ذاتهی و مظهرون للغیر. پس صرف کون یعنی صرف الوجود، پس صرف الوجود ظاهر به ذاته هست، یعنی خودش برای خودش پیداست و مظهر للغیره. حالا ایشون ظهور را به معنی وجود میگیرن و میگن، ایشون میفرمان که صرف الوجود هم ظاهره هم ظهوره، همون حرفی که همیشه داشتن که میفرماین مصداق. مفاهیم اگرم تو ذهن میاد در مورد واجب تبارک و تعالی، یه مفاهیم لطیفی از برگ گل لطیفتری هستش که از دیوار ذهنم عبور میکنه. پیراهنی از برگ گل من بافتم بهر تنش، از بس لطیف است این بدن ترسم که آزارش کند. بله پیراهن مفهومی انسان برش میبافه، بله مفاهیم، اما این مفاهیم نمایانگر و منعکس کننده مصداق. اینجا منطقی نیست که انسان در مفاهیم بحث بکنه. آقا مفهومم از اون نظر که مرآت مصداقه فانی در مصداقه. کسی که داره امامش تو آینه میبینه، آینه فانی در عکسشه، آینه را نمیبینه، عکسشو میبینه. مفهوم بله، نه راسته، چرا نه حضرت عالی بی لطفید با حکمای اسلام. فصرف و کونن هو ظاهرون به ذاتهی و ظهورون. پس صرف الوجود ظاهر میتونیم بهش بگیم، ظهورم میتونیم بهش بگیم. چرا؟ برای که ذات که معتبره در مشتق نیست. کی گفته که مشتق در مبدأ اشتقاق نمیشه حمل کرد؟ الاتصال و متصلون، الوجود و موجودون. این قلت برای که ذات معتبره در مشتقه؟ نه، سید میر شریف گرگانی هم گفته که معتبر نیست. خلاصه فصرف یه چیزی بگیم که آقای خسته نشن از تکرارهای ما. فصرف و کونن هو ظاهرون به ذاته. حالا این ظاهرون به ذاته در مقابل مظهرون للغیریه که میاد. ظاهرون به ذاته و ظهورون، هم ظاهره هم ظهور. خیال نکنیم که وقتی گفتیم ظاهرون یعنی ذاتون ثبت الله و ظهور، ظهور در عمق ذاتش راه پیدا نکرده، یه ذاتیه که ظهوری هم داره در بیرون ذات. نه، اصلا حقیقتش، همه چیزیتش ظهور هست. این حالا تأکیدم هست، اما ایشون میخوان میگن ذات معتبر در مشتق نیست. اگر ما بخوایم بگیم مثلا صرف الوجود ظهور داره، میخوایم بگیم ذاتون ثبت له الظهور، یعنی ذاتش ظهور نیست. آخه ظهور مال وجوده، خفا مال عدمه، عدمه که پیدا نیستش، چیزی که متحقق نیست که پیدا نیستش. آقا خفا مال عدمه، ظهور مال وجوده. ظهور خودش برای خودش، وجود خودش به خودش متحققه و ماهیت هم به وسیله متحققه. ظاهرون به ذاتهی و ظهورون، هم ظاهره هم ظهور. فب ملاحظت الله ذاتهنا ترع علیه الظهور فهو نفس الظهور. پس از اون ره گذر که صرف الوجود یه ذاتی نیست که عارض شده باشه برش ظهور، که غیر از ظهور یه چیزی باشه، نفس ظهور هستش. و از هو ظهورون قائمون به ذاته فهو ظاهرون. آخه ممکنه یه ظهورهایی باشه که قائم به ذات نباشه، مثل بیاض قائم به ذات نیست، مثلا بهش ابیض نمیگیم. اما حالا اگر همین بیاض میتونست رو پای خودش بیسته، چرا به بیاض نگیم ابیض؟ جایی که به جسم به برکت بیاض میگیم ابیض، به خود بیاض نمیتونیم میگیم ابیض. خب چرا؟ اگه بیاض میتونست رو پای خودش بیسته ابیض هم بهش میگفتیم. حالا صرف الوجود اینطوری هستش. پس به ملاحظه این که ذاتی نیست در مورد صرف الوجود که عارض بشه برای ظهور، به صرف الوجود میگیم نفس ظهور. و از هو ظهورون قائمون به ذاته فهو ظاهرون. و از اون ره گذر که ظهوری است که قائم به ذات خودشه، بهش میگیم ظاهر. کما ان البیاض لو کان قائما به ذاته کان ابیض. بیاض هم اینجوری است. و مظهر للغیر. حالا صرف الوجود ظاهر به ذاته یا ظهور به ذاته، ادلش و مظهر للغیر الذی هو الماهیات. صرف الوجود هست که پیدا ساخته و متحقق ساخته ماهیات را، و الا ماهیات تو ظلمتستان عدم، حالا تو ظلمتستان عدم هم نه، تو ظلمتستان امکان، نه وجودی از ذاتش میجوشه نه عدمی از ذاتش میجوشه. اگر فروغ نور حق نبود، اگر الله و نور السماوات و الارض نبود، ماهیات چه کاره بودن؟ و این صرف الوجود مظهر و پیدا کننده غیر هست. غیر کیه؟ ماهیات. حالا چرا ایشون وجودات امکانی نگفتن؟ مرحوم آقای آشتیانی علیه الرحمه در حاشیه می‌فرمایند که چون وجودات امکانی پرتو او هستند، فیض او هستند، و اما راجب اونام باید گفت. یعنی صرف الوجود هم مظهر وجودات امکانی هستش، یعنی محقق تحقق وجودات امکانی است، و هم به واسطه تحقق وجودات امکانی محقق تحقق بلعرضی ماهیات هستش. پس مظهر للغیر. فهو نورون. پس صرف الوجود نور هستش. الله نور السماوات والارض، مثل نوره کمشکات فیها مصباح. لأن النور هو الظاهر به ذاته المظهر لغیره. میگه نور ظاهر به ذات و مظهر لغیر هست. صرف الوجود هم متحقق به ذات و محقق غیره. تحقق و ظهور و نور یه چیزه. عدم ناپیداییست و وجود پیداییست. اینجوری. بله. و استوقیتی جون بسیار.